بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. ما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آیه شریفه را چهار جور معنا کرده اند. بنا به سه معنا دلالت دارد به ما نحن فیه، حجیت خبر واحد، ولی بنا به یکی از اون چهار معنا دلالتی بر مدعای ما نخواهد داشت. معنی اول همین معنا بود که در روز قبل در درس قبلی گفته شد، لولا نفر من کل فرقتن طائفه، همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی چی؟ همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی تفقه، ولولا نفر من کل فرقتون منهم طائفه، پس چرا از هر طائفه چند نفرشون کوچ نکند؟ لیتفقهوا فی الدین، تا متفقه بشوند در دین و قومشون را انذار بکنند بعد از مراجعت، بله معلومات خود را در اختیار قوم خود قرار بدن، لعلهم یحذرون، اونها هم موظفن که وقتی اینها انذار کردند اونها هم موظفن حذر بکنن. این یک معنا که بگیم آیه مربوط هست بر نفر الی تفقه، این آیه مربوط به تفقه هست. حالا همه نمیتونن برن به تفقه، اقلا یه عده برن تفقه بکنن و برگردن انذار بکنن و حذر حاصل بشه. این یک معنی آیه بود و در درس قبلیمون روی این معنا بحث می کردیم. معنی دوم این است که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نباید همه مؤمنین کوچ بکنن به سوی چی؟ به سوی جهاد. همه مؤمنین لازم نیست کوچ بکنن به سوی جهاد. ولولا نفر من کل فرقتن طائفه، از هر فرقه ای چند نفرشون کوچ بکنن به سوی جهاد. آیه مربوط به جهاده، به سوی جهاد. خب البته معلوم است که وقتی کوچ میکنن به سوی جهاد، هدف اصلی میشه چی از این کوچ؟ هدف اصلی میشود جهاد. البته یکی از فوائد این کوچ کردن تفقه. نوعا مسلمین در این جبهه های جنگ اطلاعات دینی به دست می آوردند و می آورند. بله رفتن به جبهه های جنگ، بله مواجه خواهد شد با اطلاعات دینی، با رحمت‌های غیبیه، با الطاف الهیه قهرن انسان در دین اطلاعات زیادی به دست خواهد آورد. آیه مربوط به جهاده و میدونید که وقتی آیه مربوط به جهاد شد غایت چی میشه؟ غایت اصلیه جهاد کردن با کفار. پس این لیتفقهو چیه؟ مما یترتب، البته یکی از منافعشم قهرن همین است، یتفقهو فی الدین، چیزهای در دین یاد میگیرن، وقتی برگشتن به مردم میگوین و مردم هم هوشیارتر بیدارتر میشون و اطلاعاتشون بیشتر میگردد. این یکی از فوایده. این هم یک معنا برای آیه مربوط به جهاد، غایت اصلی جهاد. تفقه هم یکی از فوایده، یکی از فواید، نه غایت، فایده. این دو معنی. معنی سوم این است که بازم آیه مربوط به جهاده که چرا همه نرن به سوی جهاد اما یه ادعی برن. آیه مربوط به جهاده اما دو تا غایت منظور شده در نفر. یک غایت جهاد کردن، غایت دیگر تفقه. نه اینکه یکی اصل باشد یکی فرع. جهاد اصل باشد، تفقه فرع باشد. نه، هر دو به یک میزان غایت محسوب بشود، کوت بکنن به دو منظور، الجهاد و تفقه. معنی دوم این بود که کوت بکنن برای جهاد به منظور جهاد. و یا ترتب علیه خواهی نخواهی از تفقه. معنی سوم این که کوت بکنن به سوی جهاد به منظور جهاد و به منظور تفقه. حواستون جمع دیگر، با یک کلمه میفهمید یعنی چی؟ به منظور جهاد و به منظور تفقه، هر دو غایت. این هم معنی سوم. معنی چهارم این است، بازم آیه مربوط به جهاده، همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی جهاد. چون اگر همه کوچ بکنن پیغمبر خدا در مدینه تنها میماند. درس و بحث تعطیل میشود. همه کوچ نکنن به سوی جهاد. لولا نفرم این کل فرقت من هم طائفه، از هر فرقه یه چند نفری ایده ای برن به سوی جهاد. یعنی یه ایده بمانن در مدینه. خب یه عده برن برای چی؟ یه عده بمانن برای چی؟ هر کدوم غایتی دارن. یه عده برن برای جهاد با کفار، اما یه عده بمانن نزد رسول خدا. برای چی بمانن؟ این موندن فایدش چیه؟ لیتفقهو فی الدین، تا اینکه خب اینها هم دین یاد بگیرن. ولی ینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب اونها که رفتن مشغول جنگ و جهادن، اونها که دیگه در شرایطی نیستن که احکام یاد بگیرن، اونها مشغول جنگ و جهادن. یه عده بمانن احکام دین را یاد بگیرن. بله، لینظروا قومهم، قومی که رفتن به جبهه، اذا رجعوا الیهم، وقتی انشالله به سلامتی برگشتن، اونها را انذار بکنن، تعلیمات دینی بدن. لعلهم یحذرون، لعل اونها هم وقتی انذار شدن حذر بکنن. این هم معنی چهارم برای آیه که بازم نفری که در این آیه به کار رفته لولا نفر من کل فرقه، یعنی نفر الی الجهاد و غایت هم همون جهاد، اما منظور آیه این است که یه عده بمانند. اینها برای چه بمانند؟ این لیتفقهو غایت این مطلب است، لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این چهار معنا. بنا به معنی اول آیه دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به معنی دوم دلالت ندارد به وجوب تفقه و انذار و حذر، اما بنا به معنی سوم بازم دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به معنی چهارم بازم دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به سه معنا یدل بر ما نحن فیه. بنا به معنی دوم لا یدل بر ما نحن فیه. حالا ما این چهار تا معنا را یکایک وجهشون را بگوییم که این تفاسیر، این چهار تا تفسیر از کجا پیدا شده و چگونه بنا به بعض تفاسیر یدل بر ما نحن فیه، بنا به بعض تفاسیر لا یدل. اما معنی اول که بگیم آیه مربوط به تفقه، ربطی به جهاد ندارد، این آیه اول تا آخر مربوط به تفقه، این از اونجا پیدا شده است که خب ما ظاهر آیه را نگاه میکنیم، ظاهر آیه همون را نشون میده دیگر. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نرن، لولا نفر من کل فرقه طائفه، از هر فرقه چند نفری برن، لیتفقهوا فی الدین. ظاهرش چیه؟ ظاهرش این نیست این تفقه غایت نفره، لیتفقهوا فی الدین. خب آیه خودش نشون میده که منظور از نفر چیه، همه نرن یه ایده برن، لیتفقهوا فی الدین، تا در دین تفقه بکنن، ولی اون زرو قومه هم ازاره زعو الیهن، وقتی برگشتن انذار بکنن، اونها هم حذر بکنن. ظاهر آیه این معنا را نشون میده دیگر، که در درس قبلی هم روی این معنا ما داشتیم مشی میکردیم، ظاهر آیه هم همین را نشون میده. منتها البته ما قبول داریم که این آیه در میان آیات جهاد نازل شده، آیات قبلی، آیات مربوط بعدی مربوط به جهاد، این آیه هم در میان آیات جهاد وارد شده، ولی خب این دلیل نمیشه برای اینکه بگیم این آیه هم مربوط به جهاد. خب ما باید ظاهر آیه را ببینیم، ظاهر آیه صحبتی از جهاد به میان نیاورده، صاف و روشن تعیین میکند هدف را. بله، لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. معنی اول به حسب ظاهر آیه بسیار صحیح و درسته. و دلالت هم دارد در حجیت خبر واحد به اون بیانی که در درس قبلی گذشت. بله، خدا نفر را واجب فرموده و به نتیجه تفقه را واجب فرموده و به نتیجه انذار را واجب فرموده و به نتیجه حذر واجب خواهد شد، به چهار بیانی که در درس قبلی گذشت. این آیه به این معنا بسیار واضح است و سلیس و دلالتش هم بر ما نحن فیه خیلی روشن. بله، فقط یه عیب کوچک دارد و اون این که وقتی آیه را اینجور معنا می کنیم با آیات قبلی و بعدی سیاقشون متحد نخواهد شد، چون آیات قبلی و بعدی مربوط به نفر الالجهاده، اما این یک آیه در میان این همه آیات مربوط به نفر الالتفقهه، فقط سیاقشون با هم نمی سازد. اما دیگه انصافا جا ظاهر آیه همه معنا را نشون میده؟ بله. خب بسرم معنی دوم معنایی است که آقای مستشکل اون معنا را طرح کرده که درس امروز ما است. این قول این معنی دوم را به صورت این قول اینجا طرح کرده که آقای مستشکل میگوید که آیه در میان آیات جهاد نازل شده و نشون میدهد که این آیه هم مربوط به جهاد باشد. سیاق نشون میده ها که منظور از نصر یعنی نصر الال جهاد منطقه. البته وقتی نصر الال جهاد شد هدف اصلی میشود چی؟ همین جهاد. فایده مترتبش هم همون لیتفقهو فی الدین. این لیتفقهو را که خدا فرموده من جملت الفوائد المترتبت قهرن الان نفر الالجهاد. خب وقتی میرم به جهاد هدف اصلی هم جهاده سرکوب کفاره، خب خواهی نخواهی این فایده را هم خواهد داشت. لیتفقهو فی الدین. آقای مستشکل میگه این از معنی آیه نفر به جهاد و هدف هم جهاد و این هم یکی از فوایدش. دلیل شبیه این است که آیه در میان آیات جهاد نازل شده، این هم دلیلش است. بنابراین دلالتی نخواهد کرد بر وجود بر حجیت خبر واحد. چرا؟ به جهت اینکه آیه شریفه دارد نفر الالجهاد را واجب می کند و نتیجتا جهاد می شود واجب. اما فوائدی که مترتب می شود بر یک عمل واجبی دیگه اون فواید که از واجبات محسوب نیست. در درس قبلی هم گفته شد وقتی مولا عبدی را به یه عملی امر می کند به یه منظوری، خب همون منظور می شود واجب. مولا می گوید اول صبح پس و برو فلان شهر فلان روستا برای تحصیل فلان طلب مثلا، واجب است که این عبدی برد و اون طلب را هم تحصیل بکند وصول بشود. حالا خب خواهی نخواهی یک تنفسی هم حاصل خواهد شد، از هوای صبحگاه هم استفاده خواهد کرد، یک سیری هم بین راه به وجود خواهد آمد، بله یک باغات هم خواهد دید. اینها واجبات محسوب نیست، اینها از فوایدی است که مترتب می شود بر این عمل. حالا این لیتفقهو هم از فوایدی است که خواهی نخواهی مترتب است، نه که غایت الواجب است. تا بگیم غایت الواجب واجب، این غایت الواجب نیست که، این از فوایدی مترتبه، ولی این دیگه واجب نیست. نه تفقه واجبه، نه انذار واجبه، نه حذر واجبه، نه مستحبه، بهتره یه وقت حاصل بشه. این معنی دوم، این هم دلیلش، این هم ثمره‌اش که به صورت این قول عنوان شده. شیخنا هم جواب داده به این قول، جواب داده است که والا ما موظفیم ظاهر آیه را حساب بکنیم، ظاهر آیه را پیش هر عاقلی ببرید که بابا این آیه چه میگه، به هر که نشون بدین میگه این آیه میگه که خب حالا همه نمیرن یه عده برن برای تفقه در دین و برای انذار و حذر. اگه بهشون بگیم که نه این جهاد را میگوین، شنونده در درجه اول خشک میشود، یعنی چی این آیه جهاد را، بوی جهاد از این آیه نمیاد که، و ما هم موظفیم ظاهر آیه را بگیریم. حالا آیه در میان آیات جهاد وارد شده، چون در میان آیات جهاد نازل شده به کلی معنی آیه را از ظاهرش بیرون بیاریم، یعنی چه این کار عقلایی نیست. نخیر شیخنا رحمه الله می فرماین این معنا بسیار اشتباهه، ابدا با ظاهر آیه سازگار نیست. ظاهر آیه معنی اول را نشون میده. شیخنا رحمه الله این مطلبی که الان گفتم به صورت وفیه اولا بیان فرموده، وفیه اولا که بابا این آیه اون معنی اولی را میگوید، نه این معنی را که تو گفتی ایها المستشکل. اما معنی سوم، معنی اول و دوم تمام، معنی سوم ببینیم معنی سوم وجهش چیه و چگونه دلالت می کند بر ما نحل فیه. بنابر معنی سوم وجهش این است که بگوییم آیه چون در میان آیات جهاد است، نفر را حمل بکنیم به همون نفر الال جهاد، به خاطر اینکه در میان آیات جهاده، کاری نکنیم که سیاق به هم بخورد، نه، برای حفظ وحدت سیاق بگیم این آیه هم مربوط به جهاد. اما غایت منظوره دو تاست، یک غایت منظوره جهاده، یک غایت منظوره تفقه، نه که یکی اصل یکی فرع، نه هر دو اصله، دو تا غایت منظوره و هر دو هم اصله. خب این وجهش چیه که ما این معنا را احتمال بدیم؟ وجهش این است که اگر خداوند عالم فقط منظورش جهاد بود، آیه مربوط به جهاده، اما منظورش دوتاست نه تنها جهاد. چون اگه منظورش تنها جهاد بود آیه اینجوری نازل می شد: ما کان المؤمنون لینفروا کافه ولولا نفر بعضهم. لازم نیست همه مؤمنین برن به جهاد، پس چرا یه عدهشون نرن؟ من به کفایه نرد اون مقداری که در جبهه های جنگ به وجودشون احتیاج هست، اون مقدار چرا نرد؟ خب اینجوری می فرمود: ما کان المؤمنون لینفروا کافه ولولا نفر بعضهم. چرا یه عدهشون نمیرن؟ یه عدهشون برن که امر جهاد تعطیل نشه. و ضمناً خب لیتفقهوا فی الدین و اینها هم هست، ولی ما میبینیم خدا نفرموده لولا نفر بعضهم، فرموده و لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. خدا به یه خصوصیتی نفر را واجب فرموده به یه طرز خاصی. میگه این طرز خاصش دیگه برای چیه؟ همه نرم من به هیل کفایت برد، تمام شد دیگه، نه؟ بله؟ یا کم و کسری دارد؟ همه نرم من به هیل کفایت برد، تمام شد دیگه؟ این خصوصیت چیه؟ لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. ها، مثل این که خداوند عالم نفر را واجب فرموده و یه خصوصیتی هم در او منظور شده. فلزا میتونیم بگیم نفر واجب شده به هدف چی؟ جهاد. این خصوصیت هم منظور شده به هدف چی؟ تفقه. یعنی از هر جامعه‌ای، از هر اجتماعی، از هر قومی چند نفری برن که هم امر جهاد انجام بگیرن و هم اینکه زمینه تبلیغات آماده و درست بشه. چون خب هر کسی برمیگردد به سوی قومی خودش، میان فامیل خودش، آشیان آشنایان خودش، قهرن جمع میشه دورش، دید و باز دید و بله، اون وقت احکام را به اونها تبلیغ میکند. خب اونها هم که میشناسن این بابا را، ناشناس که نیست، میشناسن. خب وقتی مطالبی را گفتن اونها هم قبول میکنن. این که خدا نفر را واجب فرموده اما با یه خصوصیتی، پیداست که دو هدف دارد: نفر برای جهاد، خصوصیت برای تفقه در دین و اینها. پس دو تا غایت منظور شده. وقتی دو تا غایت منظور شد، هر دو واجب میشه دیگر، هم جهاد واجب میشه و هم تفقه و انذار و حذر واجب میشه. این هم معنی سوم. هم بچهش معلوم شد که این معنی سوم از کجا احتمال داده شده و هم اینکه چگونه یدل بر ما نخلصی. خب دوتا غایت منظوره، بازم غایت الواجب واجب، هر دوتا غایت می شود واجب. شیخنا رحمه الله این معنا را به صورت وثانیان ذکر کرده، مستشکل اشکال کرده. شیخ در جوابش فرموده وفیه اولاً، اولاً این بود که معنی حق همون معنی اولیست، نه این معنا که تو گفتی ایها المستشکل. این فیه اولاً بود. وثانیان که سلمنا که این آیه مربوط به جهاده، به قول آقای مستشکل این آیه مربوط به جهاده، ولی مربوط به جهاد بودن لازمش این نیست که فقط یه غایت داشته باشد، دو غایتی نباشد. نه خیر، منو آیه مربوط به جهاد هم که باشد، بازم دو غایت دارد، یکی جهاد، یکی تفقه و انذار و حذر، و هر دو می شود واجب. ها، این مطلب را شیخنا به صورت وثانیان. اما معنی چهارم، ببینید معنی چهارم از کجا پیدا شده و چگونه دلالت می کند بر ما نحرفی. معنی چهارم از بعض روایات استفاده شده. در بعضی از روایات ائمه خدا علیهم السلام آیه شریفه را اینجوری تفسیر فرموده‌اند که خدا می‌فرماید ما کان المؤمنون لینفروا کافه و یخلوه وحده. نباید مؤمنین همه برن به جهاد و یخلوه وحده، رسول خدا را در مدینه تنها بذارن. نه، این درست نیست. ولولا نفر من کل فرقه طائفه، یه عده برن، امر جهاد تعطیل نشه، اما همه نرن که رسول خدا تنها بماند. تنها نذارید، یه عده اونجا باشن، لیتفقهوا فی الدین، که اینها که اینجا میمانن به آسودگی خاطر تفقه در دین بکنن. اون وقت ولی انظروا قومهم زار جهو الیهیم، اونها هم که اون وظیفه سنگینشون را انجام دادن و برگشتن، اینها به اونها تعلیم بکنن. بله، لعله روی این روایت هست که آیه را اینجوری تفسیر کرده. بنابر این معنی چهارم، بازم آیه یدل بر ما نحن فی، چون آیه دو چیز را واصف کرده، یه عده باید برن، یه عده باید، حواستون جمعه؟ یه عده باید بمانن. اون یه عده باید برن برای چی؟ جهاد. غایت الواجب واجب، هر جهاد و واجب. یه عده باید بمانن برای چی؟ تفقه در دین بکنن، انزال بکنن. حضرت همون حرفها بله غایت الواجب واجب میاد تا آخر که پس حضر واجب و هازا معنا حجیت الخبر واحد. معنی چهارم پیدایشش از کجاست عرض شد و چگونه یدل بر ما نحن فیه این هم گفته شد. شیخنا رحمه الله این مطلب را به صورت وسالسن ذکر کرده، فیه اولا و ثانیان و سالسن، یعنی مستشکل خواست اون معنی دوم را بگیرد و نتیجتا آیه دلالت نکند بر حجیت خبر واحد. شیخنا در فیه اولنش خواست معنی اول را زنده بکند و فیه ثانیانش خواست معنی سوم را زنده بکند و ثالثنش معنی چهارم را زنده بکند. ایشان کوشش میکنند که این سه تا معنا را زنده بکنند که به هر سه معنا یدل بر حجیت خبر واحد. اونجه بحثمون تمام شد. آقا چی میفرمودن؟ خود قرآن خبر واحد، خود قرآن کلام خداست به ضرورت دین، یعنی چه خبر واحده؟ خود قرآن کلام الله هست و معجز رسول خدا به ضرورت دین. ضروری دین هم اون چیزی را میگوین که تمام امت مسلمان او را بپذیرند، اینا میگن ضرورت دین. حالا من نمیدونم آقا میفهمم خبر واحده یعنی چی. من خب این مطلب ها عمده بحث ما بود، به حمد الله تمام شد. شیخنا رحمه الله به این مطالب قناعت نمی کنن. بعد می فرماید و یعید ذالک اخبار کثیره. معید این مطلب که آیه مربوط به تفقه هست و انذار است و حذر، روایات زیادی داریم که ائمه هدا علیهم السلام در اون روایات با این آیه استشهاد کرده اند بر وجوب تفقه و انذار و حذر. اگر آیه دلالت نداشت بر وجوب تفقه و انذار و حذر، استشهاد ائمه با این آیه مفهومی نداشت. روایات را انشاءالله در تطبیق میرسیم. فوت اگر کسی ها یک ساعت جلوتر، بله در دست قبلی گفته شد که به چهار وجه استدلال شده بر وجوب حذر. وجه چهارمش این بود که اگه خدا از این ور حذر را واجب بفرماید اما از اون ور انذار را واجب بفرماید اما از اون ور حذر را واجب نکند، لازمه چی؟ لغویت الانذار. لازم میاد که انذار لغو بشود. برای اینکه وجوب انذار لغو نشود، ناچار ملتزم بشیم بر اینکه پس حذر هم واجبه. مشابه این مطلب در یه آیه دیگر است. در آیه دیگر می‌فرماید حرام است بر زنها که اوضاع رحمشون را کتمان بکنن. با این آیه استدلال کردن بر حجیت قول المرأه به نسبت الى رحمها. زن هرچی گفت راضی به رحمش قولش حجته. چرا؟ به جهت اینکه از این ور کتمان را حرام بکنند که کتمان حرامه، اما از اون ور قبول را واجب نکند. لغا حرمت الکتمان، پس این حرمت الکتمان می شود لغ. میگیم خب پروردگارا وقتی بناس قول المرء پذیرفتن نشود، اخبارش حجت نباشد، این لا یکتم نه کتمان نکنند، خب این لغوه. وقتی بناس قولشون حجت نباشد، تحریم الکتمان چه فایده ای دارد؟ این مطلب را این یک سطح باقی مونده بود. بله، و نظیر و ذالک نظیر همون مطلب، ما تمسک بهی فی المسالک، مطلبی است که شهید ثانی به او تمسک کرده در مسالک، علی وجوب قبول قول المرعه و تصدیقها واجب از قول مرعه پذیرفته شود و مرعه را تصدیق بکنن فل ایده، در اینکه حامله هست حامله نیست، ایدهش تمام شده تمام نشده، قولش حجته. از کجا استدلال کرده شهید؟ من قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، حرام است بر نسوان که اوضاع رحمشون را کتمان بکنند. فاستدل بتحریم الکتمان و وجوب الاظهار علیهن على قبول قولهن بالنسبه الى ما فی الارحام. شهید استدلال کرده با حرمت کتمان و وجوب اظهار بر زنها، استدلال کرده على قبول قولهن، بر اینکه اخبارشون حجت است بالنسبه الى ما فی ارحامهن. مستشکلی پیدا شده، یه معنی دومی برای آیه به وجود آورده که دلالت نکند بر حجیت خبر واحد. این گفت المراد به نفر النفر الی الجهاد، مراد از نفر در این آیه شریفه نفر به سوی جهاد. کما یظهر من صدر الآیه، چنانچه از اول آیه هم همون معنا ظاهر می شود. و هو قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین نرن، بله به سوی جهاد، یعنی و ما کان المؤمنون، بله ولولا نفر من کل فرقه طائفه، از هر قومی یک عده کوچ بکنم به سوی جهاد. درد سن ندیم آقا. خلاصه این آیه مربوط به جهاده و من المعلومه ان النفر الى الجهاد ليس الا للجهاد. همه تو میدونید که نفر الى الجهاد هدفش چی میشه؟ خب نفر الى الجهاد هدفش میشود جهاد. و من المعلومه ان النفر الى الجهاد انما هو لعجل الجهاد وليس للتفقه. نفر الى الجهاد برای جهاد میشه، نه برای تفقه یا انزا. پس خدا برای چه فرموده لیتفقه الى آخر؟ این اسباب نعم ربما یترتبان علیه، گاهی مترتب میشوند بر این نفر الى الجهاد همون تفقه و انزا و حذر و انها. نعم ربما یترتبان، اینها از قبیل فوائده. خب نفر الى الجهاد کجاش تفقه دارد؟ بناءً علی ما قیل، اینجور گفتن من ان المراد من التفقه، این تفقهی که در این آیه به کار رفته، تفقه یعنی حصول البصیرت فی الدین، اونها که در جبهه ها مشغول جنگن برای اونها بصیرت در دین حاصل می شود. من مشاهدت آیات الله در اثر مشاهده آیات خدا و ظهور اولیائهی علی اعدائه بصیرتشون زیادتر میگردد در اثر مشاهده غلبه اولیاء الله بر اعداء الله. و سایر ما یتفق فی حروب المسلمین مع الکفار من آیات عظمت الله و حکمته و سایر چیزهایی که اتفاق می افتاد پیش می آمد و در حروب مسلمی با کفار از آیات عظمت الهی و حکمت الهی. بله، منظور از این لیتفقهو این مطلب است. فیخبرو بذالک این در رجوعهم الى الفرقت المتخلفت الباقیه فی المدینه، وقتی می رفتن این مطالب را می دیدن موقع برگشت، اونها که نرفته بودن به اونها جریانات را نقل می کردن که چنین چیزهایی را دیدیم از آثار عظمت خدا. خلاصه آقا منظور چیه از این حرفها؟ منظور اینه تفقه و انذار لیس من الواجبات بل من قبیل الفائده. تفقه و انذار اینها از واجبات نیستن در این آیه شریفه، بلکه اینها از قبیل فوائدیست که خواهی نخواهی مترتب می شود. من قبیل الفائده للغایه. بله، من چیزی ادعا نکردم این عبارت ها را معنا می کنم دیگر. ایشان چیزی نگفتن بیچاره، حرف مستشکلی را اینجا نقل کردن تا ببینیم فیه اولا و ثانیا و ثالثا به مستشکل. بله خب، بله 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 خیلی بهتر میشه رحم الله من اعاننا. خلاصه فتفقه و الانذار من قبیل الفائده للغایه، از قبیل غایت نیست تا بگویم غایت الواجبی واجب حتی یجب به وجوب ذلغایه. قلتو اولا انه لیس فی صدر الآیه دلاله الا ان المراد النصر الى الجهاد. کجای آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از نفر نفر الى الجهاد؟ نه اول آیه و نه آخر آیه، هیچ جای آیه بوی جهاد ازش نمیاد. لیس فی صدر الآیه دلاله الا ان المراد النفر الى الجهاد. آیه را پیش هر کسی ببریم معنی اولی را از او استفاده می کند، نه این معنا را که تو گفتی. بل لیس فی صدر الآیه دلاله الا ان المراد النفر الى الجهاد و ذکر الآیه فی آیات الجهاد لا یدل علی ذلک. مجرد این که این آیه در میان آیات جهاد ذکر شده، این دلیل نمیشه بر این که این آیه را حمل بکنیم به جهاد. این پس الحق هو المعنى الاول دون الثانی، معنی دیروزی من حقه، نه این معنا که آقای مستشکل گفت. این تمام. و ثانیم بلی جواب دوم، لو سلم ان المراده النفر الى الجهاد. قبول کردیم که مراد در این آیه شریفه نفر الى الجهاده، حرف مستشکل را قبول کردیم. لکن لا یتعین ان یکون النفر به این خصوصیت لعجل مجرد الجهاد، لکن لازم نبود تا که خداوند عالم نفر با این خصوصیت را به منظور جهاد واجب بکند. اگه منظور فقط جهاد بود خوب بود که خدا بفرماید بله ولولا نفره بعضهم تمام ولولا نفره بعضهم همه نرم من به الکفایه بره. این خصوصیتیه من کل فرقتن من هم طائفه. این خصوصیت برای چیه؟ لیکن لایت این لازم نبود ان یکون النفر من کل قوم طائفه لأجل مجرد الجهاد. دوباره میگوید بلوکان لمحض الجهاد. اگر غایت تنها جهاد بود لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفه لازم نبود که به این خصوصیت نفر بکنن. میدونید در این یک سطر خواستم که بگویم براتون توضیح بدم. فیمکن ان یکون التفقه غایتا لایجاب النفر علی طائفه من کل قوم لا لایجاب اصل النفر. مطلب خوبی است. میفرماید بیشود گفت که خدا دو کار کرده، یکی این که نفر را واجب فرموده و دیگر این که در این نفر یه خصوصیتی منظور شده. نفر واجب است برای چی؟ برای جهاد. خصوصیت منظور شده برای چی؟ تفقه. احسنتم که حواستون خوب جمعه. فیمکن ان یکون التفقه، پس ممکن است که بگوییم تفقه غایت است در ایجاب نفر علی طائفه من کل قومن. ها این تفقه نتیجه این خصوصیته. لا لایجاب اصل نفر، بله اصل نفر برای چیز دیگر است. اصل نفر برای جهاد است نه برای تفقه. خب خلاصه کلام این شد که آیه را حمل بکنیم به جهاد، ولی بگوییم غایت دوتا بوده، یکی جهاد یکی تفقه، و هر دو غایت الواجبند و هر دو واجب. اینم سال و سالسن. در این سالسن اون معنی چهارم را میخواد بگوید. اینه قد فسر الآیه، در بعضی از روایات آیه این چنین تفسیر شده به ان المراد نهی المؤمنین ان نفر جمیعهم الى الجهاد. مراد حق تعالی این است که همه مؤمنین نروم به سوی جهاد. کما یظهر من قوله و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. از اینجا هم ظاهر می شود که همه مؤمنین نرند. و امر بعضهم به ان یتخلفوا عند النبی. خدا میخواد یه عده ای را هم امر بفرماید که بمانند در مدینه نزد نبی. ولا یخذوه وحده، او را تنها نذارند، بمانند در مدینه. فیتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم، بله مسائل حلال حرام را یاد بگیرند. حتی ینذروا قومهم النافرین، تا انذار بکنند مجاهدین را. اذا رجعوا الیهم، وقتی انشاءالله با پیروزی برگشتن. بنابراین باز هم بله یه عده رفتنشون واجب برای جهاد، یه عده هم موندنشون واجب برای تفقه و انذار و حذر. غایت الواجبی بازم واجب. بله بله آقا. نه در همش خودشون نبوده. بله اشتباه بزرگی است. بله در بعضی از میگن غزوه داشت و سریه داشت، بله غزوات و سرایا فرق داشته. بله غزوات اونها بوده است که خودشون بودن، سرایا اونهایی بود است که خودشون نبودن. بله.
بله.
خب منظور، خب اینها خب جریاناتش خیلی مفصله. این هم مالی و سالسان فیتعلم مسائل حلالهم و حرامهم حتی ینزل قومهم النافرین اذا رجعوا الیهم. و الحاصل ان ظهور الآیه فی وجوب تفقه و انذار مما لا ینکر. انصاف نیست کسی این کار بکند، ظهور آیه را در وجوب تفقه و انذار. فلا محیص ان حمل الآیه علیه، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه آیه را حمل بکنیم به وجوب تفقه و انذار و در نتیجه وجوب حذر. و این لازم مخالفت الظاهر فی سیاق الآیه. اگرچه بنابر معنی اولی گفتیم که یه اشکال کوچیکی دارد و اون این که آیات قبلی و بعدی همه مربوط به جهاد، ولی این یک آیه مربوط به تفقه، یه خورده وحدت سیاق به هم میخورد. باشد وحدت سیاق به هم بخورد، ما موظف ظاهر آیه را بگیریم. دقت بکنیم. و این لازم مخالفت ظاهر، اگرچه بله مخالفت ظاهر لازم بیاد، این اشاره به معنی اوله. او بعض الفاظها یا مخالفت ظاهر در بعض الفاظ لازم بیاد، که مثلا بگیم این لیتفقهو، بله فایده نفر نیست بلکه فایده چیه؟ فایده خصوصیته. گفتیم خدا دو کار کرده، حواستون خودم مثل این که پس شد، خدا دو کار کرده، نفر را واجب، خصوصیتی را در او منظور، نفر را واجب برای جهاد، خصوصیت را منظور برای تفقه. خب البته خلاف ظاهر لفظه، ظاهر لفظ این است که فقط یه هدف داشته، اونم تفقه، بله که بعدش انذار حذر. ظاهر آیه همون یه هدف را نشون میده، یه دو هدف نشون نمیده. باشه ناچار ما آیه را اینجورها معنا بکنیم، اگرچه لازم بیاد مخالفت ظاهر در سیاق آیه یا مخالفت ظاهر در بعض الفاظ آیه. و من ما یدل على ظهور الآیات و وجوب تفقه و انذار از جمله شواهد بر اینکه آیه ظهور دارد در وجوب تفقه و انذار و به نتیجه حذر، استشهاد الامام بها على وجوبه فی اخبار کثیره. خود ائمه هدا علیهم السلام استشهاد فرمودند با این آیه بر وجوب تفقه فی اخبار کثیره. منها ما عن الفضل بن شازان فی علله، در علل فضل، عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال انما امرو بالحج. میدونید برای چه حج واجب شده؟ لعلت الوفادت الالله، برای اینکه مردم برن به سوی خدا. و طلب و زیاده فی العمر و المال، و اگر احتیاجی دارن طلب زیادی بکنن در عمرشون در مالشون، پذیرفته است. و الخروج عن کل مقترف العبد، و بیرون بیان از تمام گناهانی که مرتکب شده بودن. اگر حج حقیقی باشد، موقعی که اعمال حجش تمام میشه از گناهان بیرون میاد، البته در غیر حقوق الله، در غیر حقوق الناس، حقوق الناس را باید بل رعایت. و الخروج عن کل مقترف العبد، الى انقام بعد میفرماید ولعدل ما فیه من التفقه. حجاج وقتی میرفتن به زیارت خانه خدا یا قبل از مکه یا بعد از مکه میرفتن مدینه و خدمت ائمه خدا علیهم السلام میرسیدن و از ائمه مسائلی یاد میگرفتن، بعد اون مسائل را در نواحی منتشر میکردن. و یک فایدش هم اینه، بله، ولعزل ما فیه من التفقه، در این مسافرت تفقه هم هست و نقل اخبار الائمه، نقل اخبار ائمه الى کل صفح و ناحیه. و ائمه خدا علیهم السلام کاملا مواظب بودن که هر سال مسافرت بکنن با اون وضع خاص به مکه و مدتی را بمانن، برای همون فایده بوده. ولعجل ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل صفح و ناحیه، کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه الى آخر. این شاهد آورده بر اینکه تفقه هم از واجباته. وقتشون تمام شد.